بود جاده تگرگ و خیز بود تو باز میگرد به باسه حتی تو گل و ماسه.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان، فرشتگان عزیز و همراه همیشگی شبکه رادیویی فرهنگ. خوش اومدید به این بخش کاری. انشالله از این لحظه تا ساعت 6 صبح در کنار شما خواهیم بود. اولین بخش رو تقدیم شما میکنیم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 645 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم و در آغاز سخن غزل شماره 176 از غزلیات شمس تبریزی را به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی قرائت میکنیم. آن کیست آن، آن کیست آن کوسینه را غمگین کند، چون پیش او زاری کنی تلخ تو را شیرین کند. جمله گناه مجرمان چون برگ دی ریزان کند، در گوش بدگویان خود عذر گناه تلقین کند. گوید بگو یا زل وفا اغفر لذنب قد حفا، چون بنده آید در دعا او در نهان آمین کند. آمین او آن است کو اندر دعا ذوقش دهد، او را برون و اندرون شیرین و خوش چون تین کند. ذوق است کاندر نیک و بد در دست و پا قوت دهد، کین ذوق زور رستمان جفت تن مسکین کند. با ذوق مسکین رستمی، بی ذوق رستم پرغمی. گر ذوق نبود یار جان، جان را چه با تمکین کند. دل را فرستادم به گه، کوتیز داند رفت ره، تا سوی تبریز وفا اوصاف شمس الدین کند. در دفتر پنجم تا بیت 2186 خواندیم. مطلبی که مولانا در این ابیات بیان میکنه، فضیلت عشق بر ترس در عبادت. او عبادت عاشقانه را بسی برتر از عبادت از روی ترس میدانم و عارف رو کسی میداند که خدا رو با عشق عبادت میکنه، خدا رو برای خدا میخواد و سرعت سیر او رو بسی بیشتر از سرعت سیر زاهد میداند و میگوید که عشق صفت الهی است، اما خوف صفت مخلوقاته. این مخلوقات هم که میترسند، اما عشق یک حقیقتی است که خدا او رو به خودش نسبت داده و در جهان هر جا شما عشق میبینید بدانید که یک بهره ای از اون محبت الهی است. اگر یک پشه ای هم به نوزاد خودش عشق میورزه، یک ماکیانی به جوجه خودش علاقه داره، یک آهوی به بچه آهوی خودش عاشقه و محبت میکنه، همه اینها سریان و جریان عشق الهیست که از حقیقت الهی سرچشمه گرفته و در عالم دیده میشه. اصلا عرفا به جای اینکه عالم رو پیمانه های وجودی متنوع بگیرن، عالم رو پیمانه های عشق متنوع میگیرن. یعنی به جای اینکه جهان رو مثل فلسفه های ارسطویی و سینوی و صدرایی با هستی بیان بکنن، گفتمان جهان بینی عرفانی گفتمان عشق، نه گفتمان وجود. منتها خب در فلسفه اسلامی در سیر تکاملی این دوتا به همدیگه نزدیک میشن، یعنی با پدید اومدن یک فیلسوفان اشراقی مثل سهروردی و دیگران طوری میشه که این عشق و هستی یکی میشه. و اما عرفا همطور که عرض کردم نوبت قبل، امثال عین القضاد، امثال احمد غزالی و دیگران، اینا اصلا مبنای تفسیر و توضیحشون از عالم عشق. حافظ همینه دیگه، یعنی حافظ مثل یک فیلسوف نمیاد بحث رابطه علت و معلول بکنه، ولی میگه توفیل هستی عشقند آدمی و پری، در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این مولانا هم میگه که عشق یک گوهر الهیه، اما خوف نتیجه ضعف و محدودیت و گرفتاری های بشریه. عشق وصف ایزد است، اما که خوف وصف بنده مبتلای فرج و جوف، چون یحبونه بخاندی در نبی با یحبهم قرین در مطلبی. این دو بیتی بود که ما در پایان درس قبل خوندیم، توضیح نمیدیم چون قبلا توضیح دادیم. پس محبت وصف حق دان، عشق نیز خوف نبود وصف یزدان ای عزیز. مطلب تازه نیست، بیان همون مطالب قبلیه. میگه چه اسمشو بذاری محبت، چه اسمشو بذاری عشق، چون بعضی ها تو همین هم تردید دارن که کلمه عشق اینجا به کار ببرن. مولانا میگه فرق نمی کنه، چه عشق بگی چه محبت، این وصف حقه. اما خوف که وصف یزدان نیست. وصف حق کو، وصف مشتی خاک کو، وصف حادث کو و وصف پاک کو. میگه تفاوت اینا چیه؟ یکیش وصف حقه، یکی وصف مشتی خاکه. چه نسبت خاک را با عالم پاک؟ بله، اینا با هم دیگه عین تراب و رب الارباب. خاک چه نسبتی با خدا داره؟ وصف حق کو، وصف مشتی خاک کو. عشق وصف حق، خوف وصف مشتی خاکه. خوف وصف حادثه، اما عشق وصف خدای سبحانه. وصف حادث کو و وصف پاک کو. شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. زان که تاریخ قیامت را حد است، حد کجا آنجا که وصف ایزد است. میگه اگر من بخوام شرح عشق رو مستمرن بیان بکنم، شرح عشق ار من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام. معنا روشنه. زان که تاریخ قیامت را حد است. میگه قیامت اگرچه طولانیه ولی بالاخره یه آخری داره، یه حدی داره، انتهایی داره. در احادیث هم اومده که مثلا روز قیامت چقدر طول میکشه. حالا بالاخره خدا براش یه حدی گذاشته، نگفتن قیامت بی نهایته، نامتناهیه. اما در باب خدا کی میتونه حد بذاره؟ در وصف خدا، وقتی کسی بخواد خدا رو وصف کنه، آیا میتونه بگه که این محدودیت داره؟ حد کجا آنجا که وصف ایزد است؟ واسه اینه که عشق رو نمیشه محدود کرد، برای اینکه عشق وصف خداست و وصف خدا حد نداره، اما قیامت حد داره. عشق را 500 پر است و هر پری از فراز عرش تا تحت الثری. میگوید که عشق یک پرنده 500 تا بال داره، هر بالش از فراز عرش، یعنی از بالای بالا تا زیر زمین، تحت ثرا، از ثرا تا ثریا، یا از ثری تا ثریا. که این قدما وقتی میخواستن مرزهای عالم طبیعت رو معین کنن، از ثرا تا به ثریا مثلا تو شعر می آمده، تحت ثرا یعنی زیر زمین تا عرش. یک همچین عرصه‌ای، عرصه جولانگاه هر یکی از بالهای عشق. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. کی رسندان خائفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. میگه زاهدا که انگیزشون ترس از خداست، اینا مثل کسایی هستن که با پای خودشون دارن راه میرن. کسی با پا طی طریق بکنه سرعتش معلومه دیگه. اما عاشقا با چی میپرن؟ عاشقا که راه نمیرن، اونا پرواز میکنن، با همون پرواز، با بالی که 500 تا بال دارن و هر بالش، هر پرش از کجا تا کجا جولان میده. عاشقان پرانتر از برق و هوا، یعنی مثل صاعقه، مثل آذرخش، اینطور در یک لحظه زمین و آسمان رو در مینوردند. اینا دارن لنگ لنگون یه قدم یه قدم میرن جلو، اون در یک لحظه آسمان و زمین رو طی میکنه. کی رسندان خائفان در گرد عشق. خائفان یعنی ترسندگان، اونایی که خدا رو رو ترس عبادت میکنن، زاهدا، اونا به گرد راه عشق هم نمیرسن. کی رسندان خائفان در گرد عشق، کاسمان را فرش سازد درد عشق. درد عشق گسترش آسمانه، گسترده میشه این درد عشق بر آسمان. اینجا جایی نیستش که آدمایی که خدا را از ترس عبادت میکنن به اونجا برسن. جز مگر آید عنایت های زو، که از جهان و زین روش آزاد شد. میگه البته مگه عنایت الهی شامل حال کسی بشه. عنایت های زو، زو بازاد یعنی روشنایی، یعنی نور الهی به دل کسی بتابه که او عاشق بشه. عارف بشه. اون وقت بهش میگن که کز جهان و زین روش آزاد شو، یعنی دل از دنیا بکن و از این سبک راه رفتن روش، اینجا اشاره به همون با پا حرکت کردن، از این کندی خلاص شو، که از جهان و زین روش آزاد شو. اگر کسی مشمول عنایت‌های الهی بشه رها میشه از این قیود، از قش خود و از دش خود باز ره، که سوی شه یافت آن شهباز ره. میگه عنایت الهی به این عارف میگوید که از قش و دش خودت خلاص شو، از قش خود و از دش خود باز ره، یعنی رها شو، که سوی شه یافت آن شهباز ره. عارف مثل یک شاهبازیه به قول حافظ سدره نشین، که این جاش رو دستش سلطانه، باز رو که رها میکنن میره بر میگرده، این روی بازوی سلطان، رو دست سلطان مینشینه. عارف اون شهبازیه که به سوی شاه راه پیدا کرده، شاه خداست در ابیات مولانا عموماً. اینجا یک دو تا کلمه است که احتیاج به توضیح داره، یکی قش، یکی دش، که این کلمات در فرهنگ های لغت نیامده و ضبطش هم معلوم نی. بعضی هم گفتن که این قش و دشه و هر کدوم از شارحان هم یه معنایی کردن، یه احتمالی دادن. بعضی ها گفتن این قش مخفف قوشه، مثلا کمون باز باشه، و دش رو هم مثلا گفتن به معنای بدی و یا دوشه به معنای دیشب و کتف و گوشه دیوار و از اینجور چیزا. خلاصه یک گیجی برای شارحان این دو کلمه ایجاد کرده، قش و دش. مولانا در دیوان شمس هم این قش و دش رو به کار برده، در دو بیت میگه ای بس که از آواز دش واماندم زین راه من، وی بس که از آواز قش گم کردم خرگاه من، کی وا رهانی زین دشم تا در رسم در دولتت در ماه و خرمنگاه من. من خودم بعد از اینکه اقوال شارهای مختلف رو دیدم و به خود بیت نگاه کردم، به این نتیجه رسیدم که بهترین معنا برای قش و دش بگو مگو و جار و جنجاله. قش و دش معنای بگو مگو و جار و جنجاله. در میان شارحان کسی که یک توضیح قابل قبولتری نسبت به دیگران داده مرحوم عبدالباقی گلپینارلیه. گلپینارلی اهل ترکیه امروز بوده و معاصر ما بوده، همین اواخر فوت کرده، مولوی شناس بزرگ ترکیه امروز بوده، در باب مولانا و مثنوی کتاب‌های متعدد داره و از جمله شرح مثنوی کرده. ایشان در شرح قش و دش مطلبی داره که من از جلد سوم نثر و شرح مثنوی شریف عبدالباقی گلپینارلی با ترجمه و توضیح آقای دکتر توفیق سبحانی میخوانم از صفحه 2020. میگوید که قش دوش به جای وسوسه، اضطراب، اندیشه و تلاش بیهوده به کار می رود. افراد کهنسال چون ما هنوز همین اصطلاح را به کار می برند. با کلمه قش دو مفهوم را قصد می کنند که یکی سفاهت، سبکی و خیال است. دوش نیز به معنای رؤیا کلمه ترکی است. مولانا در بیت 2195، یعنی بیت بعد از این بیت که خوندیم، توضیح می دهد که از قش و دوش جبر و اختیار را مد نظر داشته است. برای من، قول گلپینارلیه، برای من تردیدی نمانده است که این هر دو کلمه، این دو کلمه هر دو فعل امر ترکی است. قش از مصدر لازم قوشمق به معنی با عجله راه رفتن، به سرعت و شتاب رفتن و دویدن امر است و نوعی فرمان اردو و سپاه دارد به معنای بدو بشتاب. دوش از مصدر لازم دوشمک فعل امر است. مصدر کلمه معانی متعدد دارد که معروفترین و مقدمترین آنها از بالا به پایین افتادن، از مرکب افتادن و پیاده شدن است. این دو کلمه را مولانا به معنای بدو و پیاده شو به تازوئیست، کلن به معنای دو کار متضاد، به اصطلاح عامیانه شلکن و سفکن به کار برده است. در کلیات شمس هم به همین معناست و همون دو بیت رو که من خوندم اینجا باز آورده. این برداشتی که، این توضیحی که گلپینارلی داده چندان دور از اون برداشت ما نیست. بگو مگو، جار و جنجال، گیر و دار، بگیر و نگرش دار، افت و خیز، اینجور چیزا. حالا مولانا میگه که از قش خود و از دوش خود باز ره. یعنی اینقدر توی بحث های من چی گفتم تو چی گفتی و فلان اینا معطل نشو، که سوی شه یافت آن شه باز ره. بعد میگه این قش و دوش هست جبر و اختیار، از ورای این دو آمد جذب یار. میگه میخوای بفهمی قش و دوش یعنی چی؟ این که تو بحث بکنی که آیا ما که خدا رو میپرستیم، حالا چه از روی ترس چه از روی عشق، رابطه ما با خدا مبتنی بر جبره یا مبتنی بر اختیاره؟ یه عده میگن انسان از خودش اختیاری نداره، یه عده میگن انسان مختاره. خب این بحثا بوده دیگه. اشاعره تصورشون این بوده که اگر بگن انسان اختیار داره، آمدن در برابر قدرت خدا به یه قدرت مستقل دیگری قائل شدن. میگفتن مگه میشه که در عالم غیر خدا هم یک منشأ اثری باشه که مستقل از خدا باشه و بتونه مثلا معصیت خدا رو بکنه؟ مگه ما نمیگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله؟ مگه ما نمیگیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم؟ اینا توی تفسیر اختیار و اینکه انسان فاعل مختار باشه مونده بودن. خلاصه حرفشون در باب اختیار اشاعره اینه که خدا فاعل فعله، ولی بعد بنده این فعلی رو که خدا منشأش بوده کسب میکنه، یعنی به بنده نسبت داده میشه، میذارن به حساب بنده، به حساب بنده میریزن این پولی رو که خدا مالکشه. این تعبیر خیلی امروزی فهمشه از کسب. اما معتزله در مقابل اشاعره میگفتن که نه فقط باید نگران مخدوش شدن عظمت خدا بود، بلکه باید نگران مخدوش شدن تنزیه مقام الهی هم بود. اشاعره که میان همه کارهای دنیا رو به خدا نسبت میدن، معناش اینه که هر فعل شر و گناه و بدی هم که اتفاق میفته باید به حساب خدا گذاشته بشه دیگه. خب این با مقام تنزیه خدا مغایرت داره. تنزیه یعنی پاکی خدا، دوری خدا از بدی و شر و گناه. پس ما حق نداریم بگیم که کارایی که بندگان میکنن اینا رو خدا کرده، اینا رو باید به حساب خود بنده ها بذاریم. اینا جانب اختیار رو گرفته بودن. این بحث جبر و اختیار یه بحث مفصل سنگین بوده برای قرنها بین متکلمان اشعری و معتزلی و شاخه‌های متفرع بر این مکاتب کلامی. مولانا میگه عشق فراتر از این حرف هاست. عشق نه با جبر جور در میاد نه با اختیار. واقعا هم همینطوره. یعنی ببینید یک کسی، حالا همین عشقهای معمولی رو بگیم، یک کسی عاشق یک کسی یا عاشق یک چیزی میشه، به یه معنا اختیار خودش از دست میده. اصلا مجنون که عاشق لیلیه، ما از این ادبیات فارسی کمک بگیریم، این داستانهای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و اینا همه معانی عرفانی هم داره دیگه. این مجنونی که دیوانه لیلی شده، این مجنون با اختیار خودش عاشق لیلی شده یا بی اختیار؟ اگه بی اختیار شده که ارزشی نداشته، خودش خواسته. ولی عاشق شده بی اختیار شده، یعنی عشق بی اختیاری از سر اختیاره. یه کسی که عاشق میشه دیگه بعد از اینکه عاشق میشه اختیاری نداره، این هرچی معشوق بگه او اطاعت میکنه. اصلا عشق یعنی این، عشق یعنی این که عاشق در برابر معشوق اظهار وجود نکنه. اگه بگه یکی من یکی تو، این عاشق نیست. آن یکی آمد در یاری بزد، یار گفتش کیستی ای معتمد، گفت من، گفتش برو هنگام نیست، این چون این خانی مقام خام نیست. در میزنی در خونه معشوق بعد میگی منم، من یعنی معنا نداره، برو. رفت و بعد سالها که فهمید باید چه کار بکنه، اومد در زد، گفت کیه؟ گفت تو. گفت بیا تو حالا. بله، معلوم شد که حالا فهمیدی. یعنی عاشق فانیه در معشوق، درست؟ ولی حالا این جبره، این اختیاره. حرف مولانا اینه، میگه جذب یار یعنی جذبه یار، کشش معشوق فراتر از جبر و اختیاره. اگه تو این دوگانه جبر و اختیار بمونی، اصلا معنی عشق رو نمیفهمی. عشق یه جاییه که به یه معنا جبره، به یه معنا اختیاره، به یه معنا هیچ کدوم اینا نیست، فراتر از ایناست. این قش و دش یا یعنی این بگو مگوها و کشمکش ها و جار و جنجال ها و این تو گفتی و من گفتم و اضطراب و نمیدونم حرفایی که گلپینارلی زده و اینا، این قشدوش هست جبر و اختیار از ورای این